جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدم، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نانی میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز از بانوانی میگیم که با قصه تعریف کردناشون امید رو زنده نگه داشتن و شب رو به روز گره زدن. امروز میریم سمت کردستان و از زنان قصه گوی این خطه میگیم. مثل هر روز هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی در وسطهای برنامه مطالبی میگن براتون که شاید نشنیده باشید. به ساعتتون اگر نگاه بکنید نیم ساعتی کنارتون خواهیم.
من مهیام و علاقه من به ادبیات زنده و زیبا و شنیدنی ایران. حالا که امروز میخوایم بریم سمت کردستان، از لالایی های زیبای این منطقه بگم. تو کردستان مادران و زنان خانواده از قدیم برای آروم کردن بچه ها لالایی میخوندن که خب معنی های قشنگی هم داشت. مثلا یکی از لالایی های معروف کردی که من معنی فارسیشو براتون میگم که یه وقت اشتباه کردیشو براتون نگم این بوده: فرزند دوست داشتنی، نور چشمانم، بخواب. یا به خواب برو فرزندم، امید زندگی من. یا حتی تمام فرشتگان خوشحالن فرزندم، قلبم آروم میگیره. توی این بیت مادر از وجود فرشتگان و محافظان برای کودک حرف میزن و احساس امنیت و آرامش برای بچه میاره. لالایی ها معمولا داستان کوتاه یا مفهومی ساده هم داشتن. مثلا درباره حیوانای مهربون، طبیعت، شجاعت و دوستی بوده. مثلا لالایی از خرگوشی که شجاع بود یا پرندهی که به جنگل نزد میداد حرف میزدن و به بچه مفهومی از زندگی و اخلاق رو نشون میدادن. پس لالایی کردی فقط برای خوابوندن یه بچه نیست، بلکه قصه گویی زنانه است و اخلاق و فرهنگ هم توش داره. خوابم گرفت اینقدر از لالایی گفتم، ولی خب آخر برنامه هم سعی میکنم بیام. اینجا ادبیاتو برای تو.
در کردستان مثل خیلی جاهای دیگه ای ایران، داستان‌ها و افسانه‌ها همیشه جایی در دل مردم داشتن. اما جالب اینجاست که خیلی از این قصه ها توسط بانوان روایت می‌شدن، یعنی زن‌ها نقش اصلی داشتن، قصه ها رو حفظ می‌کردن، نقل می‌کردن و به نسل بعد یاد می‌دادن. میگن در گذشته وقتی شب می‌شد و همه خانواده دور آتیش جمع می‌شدن، مادرها و مادر بزرگا شروع می‌کردن به تعریف کردن داستان. داستانایی که هم سرگرم کننده بودن، هم درس زندگی می‌دادن. بعضی از این قصه ها درباره دختران قهرمان بود، بعضی درباره شجاعت و فداکاری و بعضی هم قصه های اخلاقی و آموزنده برای کوچیکترها. و خب هر زن قصه گو شخصیت خودش رو به روایت اضافه میکرد، بنابراین هر قصه کمی متفاوت از قصه قبلی میشد، اما همیشه پر از زندگی، هیجان و حکمت بود. زنان قصه گو نام های خاصی هم داشتن، مثلا کچل خانم. این عنوان بیشتر به زنان سال خورده و دانا اطلاق می شده که قصه های سنتی و حکمت های اخلاقی رو به نسل جوان منتقل می کردن. این کچل با اون عبارتی و با اون عرض می کنم وصف و لقبی که ما در افواه و در عامیانه خودمون داریم متفاوته. یا مثلا نام ماما به زنانی گفته می شد که نقش راوی و مرشد رو داشتن، مخصوصا در خانواده ها و روستاها. و ناسنویس که کمتر رایجه، گاهی به زنانی گفته می شد که قصه های محلی رو حفظ می کردن، بازگو می کردن، یعنی به نوعی نقش ضبط کننده و حافظ ادبیات عامیانه رو داشت. تا یادم هم نرفته دو نکته مهم رو خیلی شفاف به شما بگم. داستانهایی که براتون میخونم سندیت داره، این سوال سندیت فولکلور داره، یعنی سندیت تاریخی نداره. سندیت فولکلور یعنی مساوی با معتبر بودن در فرهنگ شفاهی و عامیانه مردم. داستانهای از این جنس قرنها و سالها در دهکده ها توسط زنان قصه گو روایت می شده، اما نام مشخص راوی تاریخ دقیق نسخه مکتوب اولیه رو ندارن. سینه به سینه اومده، این اکثر افسانه های ایرانی مثل چلگیس و پسرک و اژدها و حسنک و ماه پیشونی و دختر شاه پریون و اینا. خب اینا همه فولکلورن، اینا همه ادبیات عامیانه و شفاهی ان و مردم پذیرفتنشون چون تو فرهنگشون دیگه وجود داره. البته به منابع معتبر مردم شناسی هم اشاره‌ای بکنیم، مثلا فرهنگ افسانه های مردم کرد که توسط جناب محمد رشید امینی گردآوری شده، پژوهش‌های دکتر نادر کریمیان درباره قصه گویی زنان کرد و کتاب قصه های کردی که عرض می شود اینها منابعی هستند و البته خیلی منابع دیگه، حالا دو سه تاشون رو اینجا برای شما گفت. خب بریم داستان اول رو براتون تعریف بکنم با نام پرنده سخنگو. روزی روزگاری در دهکده‌ای سرسبز و کوچک در دل کوههای کردستان دختری به نام کانیار زندگی می‌کرد. کانیار دختری شجاع و باهوش بود اما سرنوشت سختی داشت. پدرش مردی کشاورز و سخت کوش بود، اما مادرش سالها پیش از دنیا رفته بود و کانیار تنها بود در خانه‌ای که هیچ کس جز خودش و پدرش زندگی نمی‌کرد. کانیار هر روز به مزرعه می رفت، زمین‌ها را می کاشت و شبها در کنار آتش قصه های مادر بزرگ خود را به یاد می آورد. مادر بزرگش همیشه می گفت کانیار جان، گوش بده به قصه ها و بدان که هر پرنده ای سخن می گه و حکمت و پیام خداوند را در حرفاش داره. یک روز وقتی کانیار در جنگل گردو جمع می کرد، صدای عجیبی شنید. صدایی که شبیه زمزمه باد نبود و شبیه آواز پرنده ها هم نبود. جلو رفت و دید پرندهی کوچک با پرهای طلایی روی شاخه درختی نشسته و او را نگاه می کند. پرنده گفت سلام دختر، صدای مرا می شنوی؟ کانیار فکر کرد اشتباه می کند، ولی باز صدای حرف زدن پرنده را شنید. درست می شنوی؟ منم، بالای شاخه این درخت. کانیار خوشگش زده بود. پرنده از شاخه‌ای به شاخه دیگر پرید و گفت هر کسی صدای مرا بشنود لایق شنیدن رازهایی از این جنگل و زندگی است، اما به شرطی با تو حرف میزنم که گوش به سخن من بسپاری و به هیچ کس نگویی. کانیار سر تکان داد و گفت میپذیرم، اما چرا من؟ پرنده پاسخ داد چون تو دختری با دلی پاک و روشن هستی، بسیاری از انسانها سخن مرا نمیشنوند یا نمیفهمند. از آن روز هر روز کانیار به جنگل میرفت و پرنده سخنگو برایش داستان می پرنده از دنیای نامرئی می گفت، از رازهای طبیعت، از آن که چگونه انسان باید با مهربانی و خرد زندگی کند و از داستانهایی که نسلها فراموش کرده بودند. یکی از داستانها این بود. روزی مردی در روستایی دیگر به ناحق بر برادرش ستم کرد، اما برادر با صبر و تدبیر نه تنها حق خود را گرفت بلکه قلب مرد ستمگر را هم نرم کرد. درس این است که خشونت هرگز راه نجات نیست. کانیار این حرفا را با خود به دهکده می برد و در سکوت فکر می کرد. روزها گذشت و او کم کم رازهای زیادی از جنگل، پرندگان، حیوانات و انسانها فهمید. پرنده سخنگو را تعلیم داد تا نه تنها با هوش، بلکه با دل پاک زندگی کند و در مشکلاتی که در دهکده پیش می آمد تصمیمهای درست بگیرد. یک شب وقتی کانیار زیر آسمان پر ستاره نشسته بود، پرنده گفت امشب وقتش رسیده که راز بزرگ را بشنوی. در دهکده مردی حیله‌گر هست که قصد دارد زمین‌های مردم را تصاحب کند. تنها راه پیروزی استفاده از هوش و صداقت است. کانیار به خانه برگشت و با تدبیر و برنامه‌ای که پرنده به او یاد داده بود، جلوی ظلم مرد حیله‌گر ایستاد. او به مردم روستا گفت همه ما باید با هم باشیم. با صداقت و همکاری می‌توانیم از حق خود دفاع کنیم. مرد حیله‌گر با شگفتی دید که نقشه‌اش افشا شده و روستاییان با کانیار همراه شدند. نتوانست کاری کند و از دهکده رفت. کانیار پیروزی را جشن نگرفت. آرام و متواضع باقی ماند و به یاد پرنده سخنگو به دیگران کمک می‌کرد و داستان‌های او را بازگو می‌کرد. سال‌ها گذشت. کانیار پیر شد. اما هر کسی که به او گوش می‌داد می‌دانست که زنان قصه‌گو و کسانی که حرف پرنده‌ها را می‌شنوند می‌توانند دنیا را بهتر کنند. و پرنده سخنگو همانطور که آمده بود ناپدید شد، اما صدایش هنوز در باد و جنگل و دل کانیار میپیچید.
همیشه هر یادی تو زندو اده دل شیوت لپیش جاوی من دیاره او چمنو باغا و پیکا و بوین او من و کو باغی نو باره همیشه هر یادی تو زندو اله دل شوت لپیش جاوی من دیاره او چمنو با خوا پیکا و بوی منم و تو با خیلو بحاره بفر نزگاو پجن مکرد ریگه کرد بول باران المکرد عزیز جیگه کرد دل خوش بو من بعد و بر پیمانت نجار سجار ابو من قربانه.
در قصه های کردستان بیشتر نقش اول رو بانوان دارن. داستان دومی که میخوام براتون بگم از یه دختر شجاع میگه که تنها به مبارزه میره. روزی روزگاری در دهکده‌ای کوچک در دل کوههای کردستان دختری زندگی میکرد به نام دلوان. دلوان دختری بود شجاع و پر انرژی که دلش پر از عشق به مردم و سرزمینش بود. پدر و مادرش سالها پیش از دنیا رفته بودند و او از کودکی یاد گرفته بود که نه تنها برای خود بلکه برای همه روستا زندگی کند. دهکده آن روزها آرام نبود. گروهی از راهزنان که از کوه‌ها پایین می آمدند گاهی مزرعه مردم را می زدند و گوسفندانشان را می بردند. مردان دهکده که اکثرشان کشاورز و بی تجربه بودند توان مقابله با راهزنان را نداشتند. یک شب وقتی دلوان در کنار آتش خانه‌اش نشسته بود و ماه کامل در آسمان می‌درخشید، صدای زمزمه‌ای شنید که از دل کوه‌ها می‌آمد. صدایی که به او گفت دلوان، اگر شجاعت داری فردا صبح برو به بالای تپه شرقی، آنجا سرنوشت دهکده‌ات رقم خواهد خورد. دلوان با دل پرهیجان و کمی ترس صبح زود از خواب بیدار شد و به تپه رفت. از بالای تپه راهزنان را دید که به سمت روستا حرکت می‌کردند. مردم دهکده هنوز از خواب بیدار نشده بودند و هیچ کس آماده مقابله نبود. دلوان نفسی عمیق کشید و گفت خب، حالا وقت عمل است. نمیتوانم بگذارم مردم روستا در خطر باشند. به یاد آموزه‌های مادر بزرگش افتاد که همیشه میگفت شجاعت یعنی ایستادن حتی وقتی همه چیز علیه توست. تدبیر یعنی دانستن راه درست، نه فقط شجاعت. دلوان سریع نقشه‌ای کشید. چند تناب و شاخه درخت برداشت و روی زمین در مسیر راهزنان گذاشت. سپس چند تپه با شاخ و برگ و پارچه سفید شبیه به گوسفند درست کرد و کنار مسیر قرار داد تا راهزنان فکر کنند روستا آماده دفاع است و تعداد مردم زیاد. وقتی راهزنان رسیدند، دیدند دهکده‌ای پر از انسان و گوسفند و حیوانات است. مردان راهزن فکر کردند تعداد مدافعان بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتند. در همین اثنا دلوان با شجاعت از پشت سنگ‌ها بیرون آمد و با صدای بلند گفت: ای راه زنان، اگر قصد دارید به مردم آسیب بزنید باید با من مبارزه کنید. راه زنان که از صدای بلند و جسارت او شوکه شده بودند کمی عقب رفتند. دلوان با تدبیر و استفاده از محیط اطراف سنگ‌ها و شاخه‌ها را به گونه‌ای انداخت که راه زنان را گیج و از مسیر منحرفشان کند. مردان دهکده که تازه از خواب بیدار شده بودند با دیدن شجاعت دلوان و حرکت‌های هوشمندانه اش جرأت پیدا کردند و به کمک او آمدند. با همکاری موفق شدند راهزنان را فراری دهند و دهکده را نجات بخشند. بعد از آن روز مردم دهکده دیگر هیچ وقت شجاعت و هوش یک دختر تنها را دست کم نگرفتند. و این گونه شد که داستان دختر شجاع و جنگجوی روستا تا نسل‌ها در دل مردم کردستان و اطراف آن زنده ماند. داستانی یادآور شجاعت، تدبیر و قدرت زنان در حفاظت از خانه، خانواده و مردمشان.
اگر تو بی بیاری من چیدیم ناوی در دنیایم چیدیم ناوی در دنیایم گناهی دل سیا قربان غیری عشقی پاکی تو لبرسی او شقی صادق همیشه ما تو رسوا ایام همیشه ما تو رسوا ایام
داشتی میخندیدی بابا گن چجوری یه حسوش کردی رو گریه سخت نیست؟
بابا گن این نامردی نیست که من مامان ندارم
بابا گن اینو من نمیدونم ولی اینه میدونم که این مادرت که الان اینجا خوابیده حتی وقتی فهمید که مریضه دوباره خوشحال زندگی کرد. همیشه میگفت من این شانس دارم که هنوز از زندگی لذت ببرم. پس اگه این کار نکنم خیلی نامردیه. گریه کن بابا گه گریه کن گریه برای خیلی چیز هست برای خیلی چیز هست ای لعنت به اونی که برای بر اول گفت مرد که گریه نمی کنه تو خدا دردسر درست شده ها یعنی من مرده بدبختی داریم یه وقتای من انقدر دلم میخواد وسط این فیلم هندی ها گریه بکنم ولی نمیشه که به این سیبیل و این حیبت رو
والا کی میگی بابا
نه جدی دارم میگم بابا انقدر هی میگم مرد که این کاره نمی کنه مرد که این کاره نمی کنه پس من چی کار میکنم
آه این درده چیست
بله دیگه بله
و زنان قصه گو از زن مرشد و نصیحت کننده ای میگن که وقتی کنارش میشینی با داستانهاش به جهان شجاعت و عدل و امید سفر میکنی. در دهکده ای کوچک و سرسبز در دل کوههای کردستان زنی پیر و دانا زندگی میکرد به نام هانا. هانا را همه مردم می شناختند و احترام می گذاشتند چون دانش و حکمتش زبان زد بود و قصه هایی می دانست که نسل ها آنها را حفظ کرده بودند. هر شب وقتی ماه کامل در آسمان می درخشید و مردم دور آتش جمع می شدند هانا شروع به گفتن داستانهایش می کرد. اما این داستانها فقط برای سرگرمی نبودند. در هر داستان درس زندگی و اخلاق نهفته بود. یک شب دخترکی جوان به نام وارش که دلش پر از کنجکاوی و شوق یادگیری بود پیش هانا آمد و پرسید: هانا گیان، آیا داستانی داری که به من نشان بدهد چگونه انسان خوبی باشم؟ هانا لبخندی زد و گفت: بله دخترم، اما باید گوش دهی و با دل باز بشنوی، نه فقط با گوش. هانا شروع کرد. روزی روزگاری در دهکده دیگر مردی زندگی می کرد که بسیار عجول و بی صبر بود. او همیشه می‌خواست هر کاری را سریع انجام دهد بدون اینکه فکر کند و راه درست را بیابد. روزی تصمیم گرفت خانه اش را بسازد، اما عجله کرد و ستون‌های خانه را درست نگذاشت. وقتی باد شدیدی وزید، خانه فرو ریخت و مرد به سختی آسیب دید. او فهمید که عجله و نادانی چه خطر بزرگی میتواند داشته باشد. از آن روز یاد گرفت که با فکر و تدبیر پیش برود. وارش با دقت گوش میداد. هانا ادامه داد: دخترم، داستان دیگری هست که باید بشنوی. روزی دختری مهربان در دهکده دیگر زندگی میکرد. او همیشه با مردم با مهربانی رفتار میکرد، حتی با کسانی که به او بدی میکردند. یک روز همسایه‌ای بدجنس تلاش کرد زمینهای او را بگیرد، اما دختر با صداقت و شجاعت پاسخ داد. مردم دهکده که شاهد رفتار او بودند به کمکش آمدند و زمینهایش حفظ شد. درس این است که مهربانی و صداقت همراه با شجاعت همیشه پیروز است. وارش با حیرت گفت: هانا، چگونه میتوانم من هم مانند آن دختر باشم؟ هانا دست او را گرفت و گفت: وارش گیان، باید همیشه گوش دهی و بیاموزی. قصه ها نه فقط برای شنیدن بلکه برای عمل کردنند. هر بار که چیزی درست میشنوی در زندگیت به کار ببر. آنگاه هانا داستان دیگری تعریف کرد. گفت: روزی دختری در دهکده ای دور با مشکلی بزرگ روبرو شد. برادرش بیمار شده بود و درمانگر نمی دانست چه کند. دختر با هوش و تدبیر از طبیعت کمک گرفت. گیاهان، رودخانه ها و پرندگان را به کار برد و توانست برادرش را نجات دهد. همه ی مردم دهکده از او آموختند که هوش و تدبیر با دل پاک نجات بخش است. وارش سرش را تکان داد و گفت: من میخواهم همیشه گوش کنم و یاد بگیرم. هانا لبخند زد و گفت: دخترم، هر کسی که قصه ها را با دل میشنود و عمل میکند میتواند مرشد و نصیحت کننده دیگران شود. تو هم روزی خواهی توانست قصه هایت را برای نسل بعد تعریف کنی و حکمت ها را منتقل کنی. شب تمام شد، اما درس ها و داستان های هانا در دل وارش ماند و مانند چراغی روشن مسیر زندگی او را
پرنوکت. پاساری وقت تو هاتی جوان گشوم بو درد و تنگی نما اثری
برنامه شد و امروزم میخوام از عادتهای یه نویسنده قدیمی براتون بگم. ابوالفضل بیهقی، همون نویسنده و مورخ معروف قرن پنجم و ششم هجریه که تاریخ خودش رو با دقت و وسواس نوشته. ایشون یه وسواس عجیبی تو بررسی نکته های تاریخی داشتن که و خدایی نکرده اشتباهی چیزی تو کتابشون ننویسن. بارها مرور میکرد، بارها. این خوبه ها، آره، کتابی که از ایشون به ما رسیده خیلی درسته، ولی خب خودش خیلی اذیت شده موقع نوشتنش. خلاصه که همین، اینجا مثل هر روز ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما باز هم از بهلول عاقل براتون بگم. میگویند روزگاری کار بر ایرانیان دشوار افتاده بود و آن دشواری دندان طمع عثمانی را تیز کرده و سلطان عثمانی به طمع جهانگشایی چشم بر دشواری های ایرانیان دوخته بود. آنگاه ایلچی فرستاد تا ایرانیان را بترساند و پس از آن کار خیش کند. ایلچی، تو پرانتز بهتون بگم، هم معنای فرستاده میده، هم معنای سفیر میده، معنای قاصد میده، معنای پیشرو میده و اینها. ایلچی آمد آنچنان که رسم ماست با عزت و احترام او را در کاخ نشاندند و خدمت ها کردند. به روز مذاکره رسمی وکیلان همه یک رأی شدند که این مذاکره حساس است و بدون بهلول رفتن به آن دور از تدبیر کشورداری است. وزیر که خردمند بود گفته وکیلان مردم را پذیرفت و بهلول را خواست و خواهش کرد که او هم همراه باشد. بهلول که هوشیار بود و با نیک و بد جهان آشنا هیچ نگفت و پذیرفت. سفره گستردند و آنچنان که رسم ماست به میهمان نوازی پرداختند. بهلول روبروی سفیر عثمانی در آن سوی سفره نشسته بود. پلو آوردند در سینه‌های بزرگ و بر سفره چیدند، زعفران بر آن ریخته و به زیبایی آراسته. سفیر عثمانی به ناگهان کاردی برگرفت و هر چه زعفران بر روی پلو بود به سوی خیش کشید و نگاهی به بهلول انداخت. بهلول هیچ نگفت. قاشقی برداشت و با ادب بسیار نیمی از زعفران را سوی خدا آورد و نیم دیگر را برای سفیر گذاشت. سفیر برآشفت و با کارد خیش پلو را به هم زد. آنچنان بلبشویی شد که کمتر زعفرانی دیده می شد و بخشی از پلو هم به هر سوی سفره پراکنده شده بود. بهلول دست در جیب کرد و دو گردو به روی پلو انداخت. سفیر آشفته شد و تاب نیاورد و خوراک را وانهاد و دستور رفتن داد. عثمانی ها بدون خوردن خوراک و با شتاب بر اسب ها نشسته و رفتند. وزیر که خردمند بود اما در کار بهلول وامانده و از ترس رنگش ماننده همان زعفران شده بود، نالان شد و به بهلول گفت چه کاری بود؟ همه کاسه کوزه ها به هم ریخته شد، آینده ناروشن است. بهلول پاسخ داد مذاکره پایان یافت، بهتر از آن هم نمی‌شد. وزیر پرسید چگونه؟ همگان ادب بهلول بر سفره را دیده بودند. بهلول بی کم و کاست تدبیر خیش را این چنین توضیح داد. سفیر آنگاه که کارد برگرفت و همه زعفران را به سوی خیش کشید دو چیز گفت. نخست آن که با کارد آغازید نه با قاشق، یعنی که تیغ می کشم، و دیگر این که همه جهان از آن ماست، تسلیم شوید. من قاشق برداشتم و نیمی پیش کشیدم، یعنی که نیازی به تیغ کشیدن نیست، نیمی از آن شما نیمی از ما. او برآشفت و پلو را به هم زد و من نیز دو گردو انداختم. این گردو که در قم و ری به آن جوز هم میگویند، چون دو شود همه دانند که چه گوید. شما چگونه ندانی مگر ایرانی نیستی؟ وزیر شرمگین شد و آفرین ها بر بهلول خواند. در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان پارسی. قصه ها همچنان باقی مانده، ادبیاتو فردا هم بر میگرده و روز شبتون به خیر و آرامش باشه انشاءالله.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی صباح هست. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301055 و همچنین تلفن گویایی 2786-1055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه باشید.
کجاست؟ گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم ارباب. چهار زویی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم قول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت میکنم. تنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم.